ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم. شما شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نمیتوان دروازه های دنیا را به روی نسل جوان بست. معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری از مثبت شدن روند رشد اقتصادی ایران خبر داد. و دوز و ارشد سنای آمریکا خواستار ارسال تسلیحات به اوکراین شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در اجلاس روز جهانی مساجد با تاکید بر لزوم استفاده از اینترنت گفت امروز شرط ورود به دانشگاه‌های خارج از کشور استفاده قوی و درست از اینترنت است. او افزود کسی که اینترنت را نداند در دنیای امروز نه تنها او را عالم نمی‌دانند بلکه دانشجو هم نمی‌داند. سخنان آقای روحانی در حالی بیان می‌شود که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیون محافظه‌کار ایران روز یکشنبه گفته بود اینترنت نسل سوم مانند آب گلالود و غیر بهداشتی است که باید تصفیه شود. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از افزایش رشد اقتصادی ایران به مثبت 1% تا پایان شهریور ماه و همچنین تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حداکثر تا ماه آینده خبر داد. او گفت کشور از رشد اقتصادی منفی خارج شده و بر اساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار رشد اقتصادی اکنون به 0.5% رسیده و تا پایان شهریور ماه به 1% خواهد رسید. آقای نوبخت افزود پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی تا پایان سال جاری به 2% برسد. محمد باقر نوبخت در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت با تدابیری که اندیشیده شده و با استفاده از نظر کارشناسان به نظر می رسد حداکثر تا 1 ماه آینده بتوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیا کرد. این سازمان در سال 1386 به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد. دو سناتور ارشد کنگره آمریکا روز یکشنبه خواستار کمک تسلیحاتی واشنگتن به دولت اوکراین برای مقابله با آنچه تهاجم روسیه خواندند شدند. رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به کیف سفر کرده روز یکشنبه گفت که اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه نیازمند تسلیحات است و واشنگتن باید با ارسال تسلیحات دفاعی به این کشور کمک کند. جان مکین سناتور جمهوری‌خواه هم با اشاره به نبردهای شرق اوکراین گفته این یک تهاجم نیست بلکه اشغال نظامی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید برای پایان دادن به منازعه شرق اوکراین باید مذاکراتی فوری برگزار شود تا در مورد ساختار سیاسی و فدرالی آن منطقه تصمیم گیری کند. آقای پوتین در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه 1 روسیه پخش شد گفت مسکو نمیتواند شاهد کشته شدن مردمی باشد که از نزدیک هدف گلوله قرار میگیرند. بعد از پخش این مصاحبه سخنگوی ولادیمیر پوتین اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه حاکمیت ملی اوکراین بر دو منطقه شرق این کشور را نادیده نگرفته و این دو منطقه را همچنان متعلق به اوکراین می‌داند. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در پایتخت پاکستان که تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته، عمران خان یکی از دو رهبر معترضان گفت تا آخرین نفس به مبارزه علیه دولت نواز شریف ادامه خواهد داد. از سوی دیگر روز یکشنبه شماری از ژنرال‌های بلندپایه ارتش پاکستان خواستار حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های سیاسی شدند و در این حال بر نقش ارتش در حفظ امنیت کشور تاکید کردند. معترضان که خواستار استعفای نواز شریف هستند روز یکشنبه در نزدیکی اقامتگاه او با پلیس درگیر شدند. رئیس اتحادیه صنف بستنی، آب میوه و کافی شاپ ها میگوید نیروی انتظامی تا این لحظه درباره ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها دستوری به آنها ابلاغ نکرده است. اسکندر آزموده سفیدی به خبرگزاری ایلنا گفته که چنین ممنوعیتی سابقه نداشته و کارگران زن همچنان در کافی شاپ ها به کار خود ادامه میدهند. خلیل هلالی رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی روز شنبه به خبرگزاری ها گفته بود طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها ممنوع است. چند وکیل دادگستری به خبرگزاری های ایران گفتند که قانون کار ایران اشتغال زنان را در کافی شاپ ها منع نکرده و نیروی انتظامی حق قانونگذاری ندارد. به نوشته وبسایت کلمه، شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر و امنیتی تر از قبل شده. به نوشته این وبسایت که خبرهای مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بازتاب می‌دهد، ملاقات دختران آنها با والدینشان در شرایطی امنیتی تر از گذشته و در حضور مامورانی پرتعدادتر از قبل صورت می‌گیرد. این گزارش همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی محل حصر موسوی و رهنورد را شک برانگیز و نگران کننده خوانده است. خبرهای بیشتر را همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید، اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. اختلاف سنیشان فقط یک سال است. دختری 23 ساله و پسری 22 ساله. حاصل ازدواج عباس دیسناد و مریم خانی. بچه ها در گوشه ای از خانه نشستند و حواسشان به کارهای خودشان است. مریم و عباس سال هاست که با آرامش در کنار این دو فرزندشان زندگی می کنند. سالهای دوریشان در روزهای جنگ ایران و عراق هم به گفته مریم نتوانست کانون گرم خانوادهشان را سرد کند. صدای ناله خفیف پدر حالا توجه بچه ها را به خود جلب می کند. پدر با نگاهش به آنها اطمینان می دهد که چیزی نیست. عباس دیسناد سال هاست که از درد کمر رنج می کشد. مریم می گوید ترکش هایی که از سالهای جنگ در بدن همسرش باقی مانده گاهی وقتها امانش را می برد. اما خنده از لبهای این مرد محو نمی شود و همیشه به خانواده امید می دهد که این درد او را نمی کشد، بلکه قوی ترش می کند. پدر کم کم عازم رفتن به محل کارش می شود. مادر خانواده با صدای آرام به او خداحافظ می گوید و در را پشت سر همسرش می بندد. امروز 3 خرداد است، یک روز پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز جمعه به معترضان هشدار داده بود.
افراط وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حرکت افراطی دامن میزند به افراطیگری دیگران. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
اما معترضان علی‌رغم شنیدن هشدار رهبری جمهوری اسلامی باز هم تصمیمشان را گرفتند و به خیابانها سرازیر شدند. معترضان بعد از به خشونت کشیده شدن راهپیمایی روز 25 خرداد و شلیک به سمت جمعی از مردم، حالا کمی خشمگین تر شعار می دهند. محل کار عباس دیسناد حوالی خیابان کارون است. او وقتی به محل کارش رسید، خیابان کمی ملتهب بود، اما هنوز از تجمع خبری نیست. حالا ساعت حوالی 5 عصر است. عباس دیسناد بساطش را جمع می کند و راهی خانه اش می شود. پایش که به خیابان می رسد، صدای اعتراض مردم را می شنود.
رنگ ما را باز می دهد، دارن ما حاج باز می دهد.
عباس دیسنات در حال عبور از دل خیابان پر از اعتراض است. صدای شیون و شلیک در گوشش میپیچد. به سمت معترضان شلیک شده. در گوشه دیگر از خیابان لباس شخصی ها و موتور سوارها در میان مردم به این سو و آن سو میدوند. باران باتوم است که بر سر جمعیت فرود میآید. معترضان هم کوتاه نمیآیند. با صدای بلند خواستار شنیده شدن صدایشان هستند. آنها معتقدند که در اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران تقلب شده است. عباس دیسنات ناگهان سرش تاب می‌خورد و چشمهایش سیاهی می‌رود. باتومی که در این هیاهو به سرش فرود آمده کار خودش را انگار کرده است. عباس دیسنات با چشمهایی نیمه بسته کف خیابان می‌افتد. در میان مردم ترس خورده او بی حال و بی‌رمق چشم روی هم می‌گذارد. چند نفری به سرعت به سمتش می‌دوند، اما با هجوم ماموران باتوم به دست دوباره پراکنده می‌شوند. مریم در خانه چشم انتظار همسرش است. کمی دیر کرده. هم او و هم دختر و پسرش از تلویزیون خانه می‌شنوند که خیابان شلوغ است. عقربه‌های ساعت حالا دیگر نیمه شب را نشان می‌دهند و پدر هنوز به خانه نیامده. موبایل عباس دیسنات هرچه زنگ می‌خورد کسی آن سوی خط گوشی را بر نمی‌دارد. چاره‌ای جز تماس گرفتن با کلانتری‌ها و بیمارستان‌های شهر برای اهالی این خانه باقی نمی‌ماند. باز هم نشانه‌ای نمی‌یابند. صبح روز بعد شماره موبایل عباس دیسنات روی تلفن خانه می‌افتد. کسی آن سوی خط خبر می‌دهد که اینجا بیمارستان شهریار است و شماره این خانه را از دفترچه تلفن این موبایل پیدا کرده است. خبر این است: عباس دیسنات در کما به سر می‌برد. او چند روز بعد در همان بیمارستان به علت مرگ مغزی تمام می‌کند. خانه را سکوت فرا گرفته. مریم و بچه‌ها عزادار و بیقرار گوشه‌ای نشستند و هنوز باور ندارند که پدر خانه دیگر در میانشان نیست. صدای زنگ در می آید. معصومه ابتکار و محمد علی نجفی، دو عضو شورای شهر تهران، به صحبت‌های اهالی این خانه گوش می سپارند. حرف‌های این خانواده تمامی ندارد. این بار گروهی از اعضای کانون صنفی و سازمان معلمان ایران نیز قدم به خانه عباس دیسنات گذاشتند و گوش می سپارند به ناگفته‌های مریم خانی، همسر این جان باخته روز 3 خرداد 88. حدود 3 روز در بیمارستان شهریار همسرم در حالت کما بود. روز چهارشنبه فوت می‌کند. از طرف کلانتری مأمور به بیمارستان آمد. در آن بیمارستان 8 دیگر هم تیر خورده بودند و همان روز 3 فوت کردند. عباس همسرم روز پنجشنبه در سردخانه بود و روز جمعه او را به بهشت زهرا بردیم و همانجا دفن کردیم. 3 میلیون تومان هم هزینه بیمارستانمان شد. این سخنان سهمی در رسانه‌های رسمی داخل ایران ندارد. وبلاگ سخن معلم برای نخستین بار سخن مربوط به مریم خانی، همسر عباس دیسنات، را منتشر می‌کند. روزها، ماه‌ها و سال‌ها از پی هم آمدند و رفتند و خبری از پرونده عباس دیسنات نیست. از رادیوی مجلس بعد از گذشت سال‌ها بالاخره نامی از عباس دیسنات به گوش می‌رسد.
به خاطر شهدای جوان مخلصی که در 8 دفاع مقدس جنگ نر برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدند. شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، حمید حسین بیگی عراقی، عباس دیسنات، داوود سبزی، که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
این صدای حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس ایران است که عباس دیسنات را بسیجی معرفی می‌کند. خانواده عباس دیسنات ولی چنین نظری ندارند، اما در داخل ایران هم رسانه‌ای ندارند. پسر عباس دیسنات تنها 1 فرصت پیدا می‌کند تا به اعضای کانون صنفی معلمان بگوید ما پرونده پدرمان را پیگیری کردیم ولی جواب خاصی به ما ندادند. می‌گویند بروید و روز دیگر بیایید. می‌گوییم کی؟ آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و جواب‌های سربالا می‌دهند.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.